بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه، صلى الله على محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وكذا يجوز له قضاء دين الميت، قضاء ديون الميت التي يعلم بقاؤها إلى حين القضاء، ويتحقق العلم بسمائه إقرار الموسى بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل والمجنون. وأما ما كان أربابها مكلفين يمكنهم إسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقا. یکی از مسائلی که درش تفصیل هست که وصی آیا می تواند این رو انجام بدهد یا نه، مسئله اداء دین میت است. هر کسی که آمد ادعا کرد که من از این میت طلب دارم، وصی وظیفه‌اش این است که ادا دین بکند، چون دین از اصل مال است، و ورثه را الزام کند که این اینقدر بدهکاره، باید اول بدهکاری ها را داد. من بعد وصیت یوصا بها او دین، بعد از ادا دین باید عمل ارثی توارث اینا بعد از دین، یا اینکه نه، به هیچ شکل از این ادعاها ترتیب اثر ندهد تا یقین پیدا کند و یا تفصیل است در مسئله. غالبا تفصیل میگن دیونی که میت دارد طلبکارهاش دو دست است. یه دسته اون طلبکارهایی که خودشون ولی لازم دارن، طفل است، مجنون است، سفیه است، اینها که خودشون ولی لازم دارن. یه دسته طلبکارها هستن که صاحبانش مکلفن، بالغ و عاقل و مختار و این شرایط تکلیف درشون هست. اون جاهایی که از قبیل قسم اول باشن طلبکارها، ادعا بشود که از این میت طلب داریم، آیا به محض ادعای طلب داریم کفایت میکند یا نه؟ میفهمان که اگر قبل از آنی که این شخص از دنیا برود معلوم بود، یعنی مقطوع بود، یقینی بود که این شخص بدهکار بوده، و هنگامی که از دنیا رفته به بعد، هنگامی بوده است که دیگه امکان ادا به حسب متعارف عادی نبوده است. مثلا تا موقعی که مرضش سخت نشده بود و نفسها شماره نرسیده بود، میدونستن این بدهکاری اینها رو نداده. از اون زمان به اون طرف ها هم معمولا میسور نیست کسی که دارد جون میداد و نفس میزند و فلان بدهکاری بدهد، این معمول نیست. و خود طفل و مجنون و اینها هم که بگن ما بری از مشک کردیم، اینم فایده ای نداره. بجنده که تصرفات طفل چه لهشون باشد چه بر علیهشون، این امضا نمیشه، یعنی شرعاً نفوذ نداره. بگن ما ابرا کردیم، ما بخشیدیم، فایده نداره. چه طفل باشد چه مجنون باشد، اون وقت با این دو قید، یکی این که تا زمانی که معلوم بوده از اون زمان به اون طرف ها، احتمال اداء به حسب اسباب متعارفه نبوده، و قید دومش نیست که اون طلبکارها کسانی باشن که ابراعشون و اسقاطشون اثر شرعی نداره، مثل طفل و مجنون. و فرض این است که قبل از موتش معلوم بوده که این بدهکاره، حالا از دنیا رفته، وصی باید بدهکاری اینها را بده، وصی باید بدهکاری این میت را بدهد دیگه، چون قبلش معلوم بوده. بینه هم اینطوری که از عبارتشون در میاد، بینه هم لازم نیست، این خود وصی فرض نیست که در حال حیات یقین داشته و بعد از وفاتش هم در اون زمانی که از دنیا مثلا مریض مرضش سخت شده به این طرف ها احتمال دادن نیست. یا خیلی از اشخاص هستن که به مرگ، اسباب مرگ های ناگهانی، تصادفات و برگ و ناشین و مثلا این اینجور پیش آمده زیاده که بدهکار هم قطعا به این بچه ها و به این مجانین و به این اطفال و فلان، حالا رفته مسافرت تو راه تصادف میکنه، نه وصیت کرده، نه مثلا ادا دین کرده، این معلومه دیگه. اونها هم که معمولا مریض میشن و بستری میشن و مریض خونه میبرند و با بیمارستان میبرند، این هم در فکر این هست که او را درستش کنن، در فکر این که حالا این مریض در ادا دین بکنن نیستن. اون وقت وصیی که یقین دارد قبل از موتش این بدهکار این بچه ها بوده و در اون زمانی هم که مریض شده به حسب معمول داده نمی شده، بچه ها هم که قابلیت برای اسقاط و ابرا ندارن، یقین خود وصی کفایت میکنه. وصی بگوید من یقین دارم که این بدهکار به این اطفال و مجانینه، به زمینه این قیودی که ادا نکرده است و اونها هم قابلیت اسقاط و ابرا ندارن. و اما دسته دوم، اونایی که مکلفینن، عاقلند و بالغند و اینها، این اگر یقین هم داشته باشد وصی بر اینکه این بدهکار اینها بوده، احتمال دارد که اینا ابراز ما کرده باشن، احتمال دارد که آخر عمرش مثلا ادا کرده باشد به اونها. واخه این احتمالات چون در کار هست، باید قسمم بخورن بچه و دیوانه، قسم دیگه نه ولیش نه خودش قسم نباید. لکن اشخاصی که مکلفینند و ادعای دین بر میت میکنن، بر فرض بینه هم اقامه کنن، شهود هم اقامه کنن، وصی هم یقین داشته باشد، باید قسمشون بدن که شما ابرا نکردید در حالی که این داشته مثلا میمردن، دلشون مثلا سوخته باشه، گفته باشه ما حالا برای زمش کردیم اینطوری. اون وقت احلاف هم لازمه. چند جا هست که علما فرمودن که علاوه بر این که بینه باید اقامه بشود، قسم هم باید که باشد به زمیمه. و این یکی جا بله، و اون وقت تخصیص خورده اون قاعده کلیه ای که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه یا والیمین علی من انکر. حالا این البینه تو علی المدعی معناش نیست که به صرف اقامه بینه کفایت میکند، والیمین علی من ادعی علیه یعنی مدعی دیگه اینجا قسم ندارد، هر دوش اینجا تخصیص خورده، هم البینت علی المدعی کفایت نمی کند و هم والیمین علی من ادعی علیه اینجا لازم نی، ورثه ها لازم نیست قسم بخورن که این بده کار نیست، این قسم بخورد که بده کار که بوده است نداده است، با اینکه مدعیه بله نداده است. و چند جا هست که در فقه این قاعده البینت علی المدعی والیمین علی من انکر یا علی من ادعی علیه تخصیص خورده، یکی راجع به دعوای بر میت، مثلا اونهایی که میان دعوای بر میت میکنن، ادعای بر میت دارن، در قاضی نباید بهشون بگه بینه بیا، خیلی خوب بینه باید بگه بیا، اما اگه بینه را آوردن اکتفا به بینه نکند، باید خود اون مدعی هم قسم بخورد. این یه داستان مختصری که تا اندازه آموزندگی دارد، بد نیست. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یه روزی کار مختصری داشت که صبح زود بنده رفته بودن خدمت راجع به نوشتن و کتاب اینا بود. ایشون یه نفر در ولایت ما بود، نامه زیاد مینوشت و این عرض کنم که اعتراض هم زیاد داشت بر آقای بروجردی، مرحوم از سیاسیین بود، اون چی بود سیاسیین زمان پهلوی، یعنی مثلا یقدی بی باک بود، اعتراض میکرد اعتماد. ایشون پرسیدن که این فلانی کیه این همه برای من نامه می نویسه؟ گفتیم این شاگرد عاشق حسین یزدی که زمان عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه یه نفر بود معروف عاشق حسین یزدی که ملا بوده خیلی اما کشت لگه بوده یقید. اون وقت این گفتم این از شاگردای اوست. ایشون فرمودن این استادش به من عقیده داشت، مثل اینکه ایشون اظهار بی عقیدگی نسبت به آیت الله بروجردی کرده بود گرچه اواخر عمرش توبه کرد. اون وقت فرمود استادش به من عقیده داشت و اون حالا مختصرش فرمودن که این عاشق حسین یزدی یه پیرمردی بود در اصفهان گاهی می آمد و گاهی هم در تهران بود و عبا را سرش می کشید و کنار خیابون را می رفت و با مردم هم یه روی همه هر کجا هم که می رفت عبا را می کشید کلش و اونجا می گفت یه روز ما چند نفر بودیم در اصفهان، اون در قالب تحصیلات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اصفهان بود و در زمان جوانیش بوده، شاید 22 3 سالش بیشتر نبوده. میفهمودن در سن 25 سالگی تمام علمای معاصرین من به من میگفتند که بر تو تقلید حرام است الا استادم ابوالمعالی که میگفت است احوت القولین بین اعلم عصرت و فتوای خودت را باید عمل بکنی. با آقای بروجردی میگفت در سن 25 سالگی. اون وقت این عاشق حسین میگفت وارد شد در اون مجلس، عباش هم سرش بود، این متمم قانون مشروطه می نوشت، قانون مشروطه را که اساسی اون موقع می گفتن متممش را مقداری این نوشته است. آمد با همون عبایی که کلش بود پرسید که در چند جا هست که مدعی باید قسم بخوره. اونه این که متمم می نوشت می خواست این را جورش را جور کند استفاده کند. ایشون می فهمودن چند جای شرایع من یادم بود، یکیش هم اینجاست که خوندم براش که محقق در شرایع در کجا هم چه گفته، در کجا هم که حافظه آقای بروجردی هم زیاد بود و فقیه هم بود، ملا هم بود، زحمت کشته بود. ایشون میگفت یکی دو تاش که من شمردم این عبا را آورد پایین، دید نه اینجا یه نفر سواددار نشسته. آخه به از دم به همه میگفت سواد ندارن اینا، اون عاشق حسین یزدی از دم میگفت اینا سواد ندارن. اون وقت این آقای بروجردی میفهمودن که دید که ما عباش آورد پایین، عبا معمولی دوش انداخت و نشست و بعد بقیه را که شمردن پاشد رفت دیگه حرفی نزد، لکن هر کجا نشسته بود گفته بود آقا حسین ملاست. حالا اون موقع ها آقا حسین و آیت الله بروجردی مرجعین 25 سالش بود، فرموده بود آقا حسین ملاست. منظورم این است که او که میپرسید در چند جا هست که مدعی علاوه بر بینه باید قسم بخورد کجاست، آقا میفهمودن من یک شمردم دعوای برمیت که اینجا هم شهید ثانی دارد. وقت دعوای برمیت اگر کسی میکند باید علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخورد، صرف این که وصی یقین دارد که این بدهکار بوده و حالا مرده. خب احتمال دارد که لب مرگش اسکات کرده باشند، احتمال دارد که قبل از مرگش ادا کرده باشد، اون وقت این احتمالات دافعش قسمه، یعنی خود این بگد که من قسم میخورم که نداده، ابراز من نکردم و اونم نداده، اینجا ما حق دارد که وصی عمل این دعوا بکند بعد از اقامه بینه و بعد از احلاف ادا دین میت را از اصل مالش وردارد بده، در رسا هم حق امتنا ندارم. این یه مثل و کذا یجوز لهو، یعنی یجوز للوصی قضاء دیون المیت، اداء دیون میت التی، اون دیون آنچانی که یعلم بقاءها الهین القضا، یقین دارد بقاء دیون را، یعنی یقین دارد وصی بقاء دیون اون میت را تا حین قضا، یعنی حینی که از دنیا رفته، قضا یعنی روحش مثلا اینجوری، و یا مراد از قضا اینه یا مراد از قضا قضای خود وصی، یقین دارد تا این ساعتی که من میخوام ادا دین بکنم این نداده. حالا یقینش از کجا میاد؟ و یتحقق العلم، تحقق پیدا میکند علم وصی به مدیون بودن میت، به سماعه اقرار الموسی بها، شنیدن این شخص وصی اقرار کردن موسی را به این دویون. این بها جار مجرور متعلق به اقرار است نه متعلق به موسی که موسا بها من خوندم اشتباه بودا، به سماعه اقرار الموسی بها، یعنی شنیدن وصی اقرار موسی را، اقرار به چی کرده؟ به اون دویون قبل الموت، قبل از آنی که از دنیا برود خود میت اقرار کرده است برای این که من بدهکارم. تا چه حدی؟ به زمان لا یمکنه بعده القضا، به یک زمانی که ممکن نباشد اون شخص مقر را بعد از این اقرار ادا کردن، یعنی به حسب اسباب عادیه ممکن نیست دیگه بیهوش شده و نفسش شماره در آمده و دیگه مثلا حساب و کتاب سرش نمیشه، و یکون المستحق از اون طرف هم طلبکار، یعنی اونی که مستحق دینه دائن، ممن لا یمکن فی حقه الاسکات، از کسانی باشند که در حقشون اسکات ممکن نیست، که طفل و المجنون، اون کسی که طفل است یا دیوانه است اونا طلب دارن، خب اونا نمیشد لب مرگش اسکات کرده باشن یا دیوانه است. این یک قسم است که وقت این دیگه قسم خوردن لازم نکرده، یعنی طفل مجنون ولیش یا خودشون بزرگ بشن بیان قسم بخورن، نه، همون الان وصی وظیفش این است که ادا دین اینا رو بکنه. و اما قسم ثانی، ما کان ارباب ها مکلفین، اما اون دینی که ارباب دیون مکلفینن، بالغ و عاقلن، یمکنهم اسقاطها، ممکن است اونها را اسقاط اون دیون، فلا بد من احلاف املا بقاها، ناچار است که قسم بدن. قسم دادن معمولی خود اونجا بنشینیم قسم بخوریم نه، یعنی حاکم باید برن پیش حاکم، حاکم استحلاف کند اینم قسم بخوره. فلا بد من احلافهم، ناچار است از قسم دادن این مکلفین را، علا بقا اون دیون، وین علم به ها سابقان، وسی باید این طلب کارا را برد پیش حاکم شهر بگد اینا قسم بده که اینا اسکات نکردن، من دین اینا را بدم مثلا اینطوری. و اگر چه بداند وسی به اون دیون سابقان، یعنی سابقه بر قسم دادن و سابقه بر موت این، ولا یکفی احلافه ایاهم الا اذاکان مستجمع لشرائط الحکم، کافی نیست احلاف دادن قسم دادن وسی اون ارباب الدین را که مکلفینن خودش قسم بدهد، کفایت نمی کنند مگر اینکه خودش هم مجتهد باشد، خودش جامعه شرائط فتوا درش باشد، دیگه حاکم شهر رسمی قانونی که نمیخواد، همون مجتهد جامعه شرائطی باشد که میتواند قسم بدهد، ولو این آدمی را که وصی کردن خودش هم وصی هم فقیه جامعه شرائطه، الا اذا کان مستجمعا لشرائط الحکم ولیس للحاکم ان یعذن له فی التحلیف، حاکم شهر قسم دادن از مختصات مباشری حاکمه، اگر حاکم شهر مثلا به غیر حاکم شهر بگد که تو برو بر اون اتاق اینا قسمش بده، اونم اونجا قسمش بده بیاره بگه قسمش داد، این کافی نی، خود حاکم به مباشره باید قسم بده. ولیس للحاکم ان یعذن له فی التحلیف، نیست برای حاکم اذن برای اون شخص وصی بدهد در قسم دادن، به وصی بگد من اجازه میدم تو قسمش بده. چرا استنادن الی علمه بدین، برای استناد جستن به علم وصی بدین بگه تو که یقین داری قسم بده، بل لابد من ثبوتی انده، ناچار از ثابت شدن دین در نزد حاکم به شهود و به بینه و همون روی موازین قضاوت، لانه تحکیمون لا یجوز لغیر اهله، به جهتی که این قسم دادن خودش یه نحوه از حکومت است و حکومت برای غیر اهلش سزاوار نی، و اون حکومت مثلا در حال استرارش نمیدونم در حال اختیارش نیابت بردار نی، غیر فقیه را و غیر جامعه شرائط را اجازه بدن که کارهای فقیه را انجام بده، میفهمان جایز نی، لانه او تحکیمون لا یجوز برای غیر اهلش، اهلش فقیه جامعه شرائط، نعم لهو بعد ثبوته عنده بالبینته توکیلو فی الاحلاف، بلی اگر شهود آوردند و پیش حاکم شهادت دادند و ثبت عند الحاکم ان المیت مدیونون و فقط این یکی هم دائن است و طلب داره، فقط منتقص هم دادنش، میفهمان که اینجا وقت وکیل کند یکی دیگر را که قسم بده اب ندارد، مثلا این استنتاقاتی که حکام و گذات میکنن در استنتاقات مباشرت شرط نی، ممکنه کسی دیگری که مورد امانت است و امینه و کم زیاد نمیکنه، دروغ نمیشن راست مثلا دروغ نمیکنه، اینا وکیل بکنن که استن بپرسد سوالاتی بکنند و این سوالات مثلا جوابشو بنویسند و امضا کنند و فلان، اون وقت این توکیل بردار هست، مقدمات القضا توکیل بردار هست، اصل اون نتیجه که میرسد خود قاضی باید حکم صادر کنه. میفهمان که نعم لهو یعنی للوسی للحاکم بعد ثبوت دین در نزد اون حاکم به سبب بینه اگه ثابت شد توکیل او فی الاحلاف، وکیل کند اون وسی را در قسم دادن، میگه برای من شرعا ثابت شده تو وکیلی که این را قسمش بدهی. و لهو رد ما یعلم و کونهو ودیعتن ودیعتن او آریه. این تومش. و برای وسیع هست که اون چه که میداند که این شی در نزد این موسی امانت بوده یا آریه بوده. فرق بین ودیعه و آریه این است که آریه انتفاع مجانی است، ودیعه حق الانتفاع نداره. اگه گفتن کتاب پیش شما امانت باشه، شما ببرید مطالعه کنید و واسه کنید، اینا جایز نیست. و اما اگه کتاب را آریه کنید که در منیت المرید شهید علیه الرحمه یه فصلی منعقد کرده که مستحب بادم کتاب را آریه بدهد و شرائط موئیر و مستعیر چه چیه، مثلا چه جور کنم، وقت آریه عبارت از انتفاع مجانی به عین است، اما ودیعه عبارت از امانتداریه دیگه، حق بهره برداری و انتفاع را نداره. حالا این آدم میدوند که فلان چیز پیش این آریه است، خب بعد از موتش دیگه باید رد کند، ولی سوا حق ندارن تصرف، یا فلان چیز پیش این امانته، این امانت ها را میتواند رد بکنه. بله، ولهو یعنی برای وصی است رد چیزی که میداند بودنش ودیعه او آریه او غصبن یا مثلا قاسبانه پیش این مونده او نحو ذلک من الاعیان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها الى الموسی، از اون اعیانی که احتمال داده نمیشود انتقال اونها از ملک مالکش به سوی موسی یا وارثش فی ذلک الوقت، که بگیم اون آن مرگش اونها بخشیدن منتقل کردن هبه کردن، این احتمال را ندهیم واجب رد بکن اینها را. مسئله دیگر، ولا یوسی الوسیو الى غیره امن اوسا الیه، وسی حق ندارد از جانب اون کسی که او وصیت به این کرده یه وصی دیگه ای تعیین بکند، مگر خود موسی اولی اذن داده باشد یا به صراحه یا به تعمیم. ولا یوسی الموسی الوسی، وصیت نباید بکند وسی به سوی غیر خودش از جانب اون کسی که اوسا الیه، از جانب اون موسی اولی که وصیت به سوی این کرده، الا به اذن منه له فی عیسی، مگر به اذنی از جانب موسی برای اون وصی در وصیت کردن به غیر. الا اصح القولین. وقت تقدمه، قبلا هم فهمودن لقیله که عیب ندارد در صورتی که مطلق باشد، مادامی که تصریح برخلاف نکرده و نهیش نکرده قول دومی است که عیب نداره. اما اونجا هم فهمودن اجود القوله، اینجا هم که اصح القولین این است که نه، مادامی که تصریح به اذن نکرده است نباید وصی قرار بده. و انما اعادها، پس شما مثلا این مسئله با اینکه فهموده بود دوباره تکرارش کرد، لفائدت تعمیم، برای اینکه تعمیم بدهد، از سابقه تو مختصتون بالوصی علی الطفل، اونجا اون مسئله که اونجا میفهمان فرمودن مختص به وصی بر طفله و کسانی که به حکم طفلن مثل سفیه و مفلس و محجور، من محجورین، مطلق محجورین، و من به حکمهی من ابی و جده، اون وصیی که از جانب پدر این بچه یا از جانب جد پدری این بچه، اینجا اهم از اینه. و هنا شاملتون لسایر الاوسیا، اینجا عموم دارد همه اوسیا، حالا چه از جانب پدر، جد پدری یا از جانب دیگری هر کی باشد، حق ندارن که دیگری را وصی قرار بدن. و حیث یعزن لهو فیه یقتصر علی مدلول الاذن، هر کجایی که موسی اذن برای وصی میدهد در وصی قرار دادن ثانوی، هر کجایی که اذن میدهد برای وصی در اون عیسی، اکتفا کند این شخص معزون بر مدلول اذنش. فان خصه به شخص، بگید اگه شما مثلا جلوتر از دنیا رفتی فلان کس را وصی کن، او وصف یا عالم محل، اعلم اون محله مثلا امام جماعت محل، هر جوری که اوصاف را تعیین کرده، او وصف اختص، این اختصاص بده. و این عممه، و اما اگر تعمیم دا گفت بعدش یکی را وصی کن، اینطوری اوصا الا مستجمع شرائط، باید وصی کند اون کسی را که جامعه شرائطه، که از جملهش عدالته، که بر فرض در موسی اولی شرط نباشد در این دومی فرمودن شرطه، مثل وکیل الوکیل. و یتعدا الحکم الى وصی الوصی، حالا اون وصی دوم و وصی سوم اینم همینطوره، یعنی اون موسی اولی اذن داده باشد به این وصی که تو دیگری را که وصی میکنی اجازه بده که اونم بعد از مرگش دیگری را وصی کن، این عیب نداره ابدا و هاکذا. مال اذن فیه، در صورتی که موسی اولی اذن داده باشد، لا بدونه. و حیث لا یسرح له بالاذن فی عیسی، هر کجایی که تصریح نکند موسی اول برای این وصی، تصریح به اذن در وصیت کردن نکند، یکون و نظر و بعده و فی وصیت الاول للحاکم، وصیت کرده منافع این ملک را تا 30 سال بس هم اجاره بدید، مال اجاره شا عزاداری کنید. حالا 10 سال شد این وصی از دنیا رفت، موسی هم نگفته بعد از مرگ دیگری را، این 20 سال دیگرش موکول به نظر حاکم میشه. میفهمان یکون نظر بعد از اون وصی در وصیت اولی الی الحاکم لانه وصی و من لا وصی له، به جهت که حاکم وصی عمومیه که عرض کنم که از سلطان ولی من لا ولی له روایت داره و مرادش از سلطان سلطان عادل، علما فرمودن نه مطلق کسی که قدرت به دست میگیرد، نه اون وقت این وصی من لا وصی هم همینجوریه، امام وارث من لا وارث له، اگه یک کسی از دنیا رفت هیچ وارثی ندارد، حتی مثلا ولا امام زمان زری و فلان فلان، اون وقت نوبت ارث امام علیه السلام است. اینجا همینجوریه لانه وصی من لا وصی له و کذا حکم و کل من مات ولا وصی له، یا اگر یک کسی از دنیا رفت و وصی ندارد، بی وصی از دنیا، بی وصیت از دنیا، و کذا حکم کل من مات ولا وصی له. خب حالا کل من مات ولا وصی له، کسی بی وصیت از دنیا رفت، ما حاکمش هم میتونه از سرس این را خرج کنه، اینجوری وصی من لا وصی له معناش اینه، یا نه نسبت به اطفال اینجوری کیه، یعنی اگر یک کسی از دنیا رفت قیمی بر اطفال قرار نداد حاکم، و اما اگر نسبت به اموالی که انسان حق دارد تا ثلثش را وصیت کند و بهترش کمتر از ثلث ربع یا خمسه، حالا بی وصیت بر حسب تصادفاتی که الان زیاده، با چند حسرت داره میره یه دفعه تصادف میکنه، وصیت هم در فکرش نبوده، حالا حاکم میتوند که ثلث این را خرج کند، بعید مرادشون این باشد. یعنی علما همشون نوشتن که اگر کسی بی وصیت از دنیا رفت تمام اموال انتقال به ورثه پیدا میکنن، ورثه ها باید عمل بکنن به مثلا چیز هر کس کبیر هر چیزش میخواد عمل کنن و زائد بر واجباتش ورثه ها اختیار دارن، اما حاکم بیاد بگه ثلث این را خرج کنیم، نه. اینه که ایشون میفهمن و کذا کسی که بلا وصیت بمیرد نسبت به اطفال و مجانین و سگار و ایناست، نه نسبت به ثلث مالش. و کذا کل حکم کل من مات ولا وصی له، بله، و ما تعذر الحاکم لفقدهی، اگر چنانچه حاکم شهر متعذر شد برای اینکه حاکمی نیست، یعنی حاکم که همیشه هست، حاکم شهر یعنی مجتهد جامعه شرایط انشاءالله، و این سلسله قطع نمیشه تا ظهور حضرت حجت. یه نفر مسیحی مسلمون شده چند سال پیش، 100 سال پیش شده. که اینا سیاحتنامه می نویسن، در اون سیاحتنامهش میگن نوشته است که من مذاهب اسلامی را 1 سال سیاحت کردم به دست آوردم و یگانه مذهبی که قابلیت بقا دارد مذهب تشیع است، برای اینکه اینها مجتهد جامع شرائط زنده را در هر زمانی واجب می دونند باشد، در هر زمانی تقلید میت ابتداءاً بلا خلاف جایز نیست. الان یک کسی 16 سالش میشه میگه من تقلید میکنم از علامه، علامه خیلی ملا بود، تقلید میکنه از محقق، از شیخ طوسی، از سید مرتضی، ولی همه تصدیق کنن که اون علامه از ما بوده، مزارک تقلید میت ابتداءاً درست نیست، باید رجوع کنه به زنده ها هر کدوم علامه و یا حالا غیر علام مطلقا. بنابراین مجتهدین همیشه هستن، ایشون که میفهمن لفقدی یعنی در اون بلد، در اون قریه، در اون روستا، در اون محوطه‌ای که این زندگی میکند گاه اصلا مجتهد نداره. لفقدی او بعدی یا دور است به حیث یشق الوصول الیه عادتن، به حیثیتی که مشقت دارد رسیدن به سوی او عادتن، و مسئله مجتهد جامعه شرایط غیر از مرجع است، مرجع تقلید یکی باشد مانعی ندارد، اما مجتهدین باید فراون زیاد باشند. مرحوم آشمانتقی آمولی مازندرانی رضوان الله علیه، ایشون من 48 سال پیش از این، 45 سال خاطر جمع، 46 سال پیش از این، این مسئله از ایشون شنیدم در مسجد مجد دوله، بهش میگفتم نماز میخون، زمان پهلوی طاغوت اولی بود، سنه تقریبا 14-15 موقع، عرض کنم که ایشون میفهمود که در رساله شیخ بهایی علیه الرحمه نوشته شده است که واجب است در هر 4 فرسخی تا 4 فرسخی یک نفر مجتهد جامعه شرایطی باشد که مردم در امور شرعیشون مراجعه بو بکنن. وقت میگفت این دو مطلب را در بر دارد، یکی این که عمران آبادی باید زیاد باشد سر هر چهار فرسخه یه شهری درست، یکی این که در هر شهری باید مجتهد باشد، همه ی عالم رجوع کنه به یه مجتهد. نمیشه، کار عمل لنگ میمونه، بی خود خیال میکنن که اینجوریه. نه، مسئله تقلید فقط نیست که بین سه و چهار، خب بنابر چهار برداخت. خب یه دفعه آدم میگه برای همه جوجدامین دا با رادیو بگد به همه بسه، اما مسئله حاکم شهر این است که مرافعت دارن، الان میخوان طرح دعوا بکنن، مدعی میخواد، بیانیه میخواد، استنتاق میخواد، سوال میخواد، امضا میخواد. این باید مجتهد جامعه شهرات در هر شهری باشد. بفضا از اون زمانی که مشروطه را در ایران درست کردن تشریفاتی شده است این مسئله حاکم شهر، و الا در حاکم شهرهای قبلی همون مجتهدین بودن. در هر شهری مردم که او را مجتهد می دونستن مرافعشون را مراجعه به او می کردن، دیگه رسمیت و قانونیت و این چیزها درش نبوده، مردم را مجتهد می دونستن، می رستن هرچی که آقا می گفت، محکمه ها داشتن مثلا چی می کردن؟ قضاوت می کردن. اما الان یه مقدار در اثر این که زیاد حق بازی زیاد شده و چی، یقدر رسمیت پیدا کرده که امضا و محضری و تمر و چند تا بازم حق بازی میکنه مردم با همه محکم کاری ها. اما اون زمان سابق اینجوره ها نبوده، اما گفتن آقا اینجوره گفته بیش میکردن. از این جهت عرض کنم که در هر شهری باید یه مجتهد جامعه شرایطی باشد که مردم به حسب فرمایش اون شیخ بهایی علیه رحمه باید مراجعه بو بکنن. اینی که علما میگن که در تمام رساله های نوشتن یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم، حاکم باید فرعون باشد که هر کجا یرجع الی الحاکم، ولا اگه حاکم در یک جایی باشد که دسترسی بهش نیست، اگه حاکم را منحصر به امام بدونیم ما دسترسی بهش نیست که آدم یه میخواد برد اونجا چند تا باید که رسیدگی کنن ببینن جیبش رو ببینن، هیچی کاغذ، عینک، انگشتر، هیچی نباشه، از بسی که دنیا فاسد شده خب باید رو حفظش کرد دیگه، واجبه. اون وقت روی این زمینه مراد خون ندارد تا چه برسد مجتهدش، امامه به سر ندارد، دلشون گنج میزند یا چنگ میزند یه امامه به سر از دور ببینند. مثلا اینجوریه، روستاهای استونهایی هست که 360 سال 100 پارچه آبادی داره، 4 نفر امامه به سر ندارد، یه همچه جاهای کسی مرده بلا وصیت. حالا وصیت که میخوان چیکار کنن؟ خب باید که دسترسی بهش نی، وقت نوبت عدول مؤمنین میرسه، یعنی عدول مؤمنین هر محلی جای حاکم شهر را دارن، یعنی موثقین محل جمع بشن بگن مصلحت این است که این بنده خدا که مرحوم شده وصیش را قیم بر اطفالش را فرونکس قرار بدیم. اون وقت فرونکس هم وظیفش نیست که حفظ اموال اینا را بکنه تا به حد بلوغ برسن. یتولا انفاض الوصیت را بعض عدول المؤمنین من باب الحسبه، حسبه یعنی واجبات کفاییهی که اقدام در اونها من باب الکفایه واجبه، که اگر همه ترک بکنن همه معذورند و معصومند و گناهکارند، و اگر یکیشون اقدام بکند اون یکی معجوره و بقیه تکلیفشون ساقطه. اون وقت این مسئله بعض عدول مؤمنین هم اگر اقدام کردن بقیه عدول مؤمنین دیگه تکلیفشون ساقط میشه. اینا میگن حسبه. دو جور گفتن حسبه، یکی اینجوری، یکی هم که حساب احتسبه عند الله، یعنی ما از خدا باز این کارا که دیگه موز نداره. بعض عدول مؤمنین میگه من را قیم میدونم اما یه چیزی هم به من بدن، اینجوری نه. میفهمان والمعاونت علی البر و تقوا، از باب اینکه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این از باب معاونت بر بر و تقوا. یکی از بر و تقواها همون حفظ اموال قصر است، از قبیل بچه و دیوانه و مثلا اینا. المعمور بها، معاونتی که امر به او شده است در آیه شریفه که تعاونوا علی البر و تقوا. و اشتراط العدالت یدفع و محظور اتلاف مالت، یک کسی الان بگه خب این عدول مؤمنی ممکنه مال این را تلف کنه، میفهمون ما گفتیم بعض عدول مؤمنی، عدول مؤمنی معناش اینه که عادله، عادل نمیذاره مال اتلاف بی خودی تلف بشه. و اشتراط عدالت دفع میکنه محظور اتلاف مال تف و شبه تف را که مجنون باشد، صفی باشد. و تصرف فیه بدون اذن شرعی، یا تصرف در اون مال بکنه بدون اذن شرعی، فانما ذکرناه هو الاذن، یعنی همینی که ما داریم میگیم که اگر بلا وصی بود حاکم شهر، اگر نبود عدول مؤمنی، این خودش اذن عمومی از جانب شهر داده شده است. روایاتی شیخ انصاری علیه الرحمه نقل کرده که یکیشو مضمونش عرض میکنم، که میاد خدمت امام علیه الصلاه و السلام، امام صادق، میگه یک کسی از دنیا رفته و عرض کنم که این 6 تا نمیدونم کنیز داشته و عبد داشته و عمه داشته و فلان و اطفال سگارم دارد و مرا وصی قرار داده و فلان، من دلم چرکین است که تصرف در مال این بکنم، آیا من میتونم اینها را همه را بفروشم و چیکار بکنم؟ حالا حضرت، حالا مورد روایت نیست که وصی داشته، حضرت فرمود اذا کان افتن مثل که و مثل عبدالحمید فلا باسه، عبدالحمید هم همراهش بوده، این دو نفر رفته بودن خدمت امام صادق مسئله بود، حضرت فرمود اگر اون آدمی که اقدام در این کارا میکنه مثل تو و مثل عبدالحمید باشد، یعنی آدمای خوبی باشند و متقی، این مانعی ندارد. اون وقت این مماثلت را چند جور احتمال دادن، مثل تو باشد تو مجتهدی، اونم مجتهد باشد یکی، مثل تو باشد تو شیعی، اونم شیعه باشد، این دوتا، مثل تو باشد تو متقی و پرهیزکاری، مال مردم مالتف نمیخوری، این سومی را غالبا چیز کردن، یعنی مثل یه همچه آدمی پیدا باشه. اون وقت از اینجا در آوردن که عدول مومنی ولایت دارن، امام صادق فرموده اگر مثل تو و مثل عبدالحمید باشد و حاکم شرعی در کار نباشد، این ابن ندارد انسان قیم تعیین کنه برای اون اطفالی که بلا وصی از دنیا رفته. و یم بقی الاقتصار علی القدر ضروری الذی یستر الی تقدیمه قبل مراجعه الحاکم و سزاوار. این بیاناتشون هم شاهد من است که این حاکم وصیه نه در خرج ثلثیه ها، یعنی راجع به اطفال. و یم بقی الاقتصار سزاوار است برای حاکم و بعض عدول مؤمنین اکتفا کنن بر قدر ضروری که اضطرار به تقدیمش دارن قبل از مراجعه حاکم، یعنی هنوز حاکم شهر تعیین نکرده، اینها ضروریات را که طفل را باید نگه داره که قضا بشتاد آب بشتاد مثلا، اینا این سزاوار این کار ابن نداره، بفض به مقدار ضرورت و معاملات در مالش نکنن تا حاکم آقا را یه کسی را تعیین کنه قبل مراجعه حاکم. و تأخیر غیر قدر ضروری تأخیر بیفتد الهین تمکن من اذنه، تا تمکن از اذنش پیدا بکنن. مثلا همین هایی که میمیرن بلا وصیت، میرن منزلشون فاتحه میخونن مینشینن برمیخونن، این همه شبهناکه دیگه، باید یک قیمی تعیین بشه، اون وقت اون قیم اون خانه را اجاره کند، مال و اجارهش را به مصرف ایتام، به له ایتام تمام بکند، بعد به مؤمنین اجازه بده این مرحوم شده اعلام کنه مرحوم شده هفته دیگه بیاید فاتحه، الان فاتحه نی، اما مردم گوش نمیدن و غالبا این پیش آمدها زیاد میکند و ما موظفیم که با مردم که سر کار پیدا میکنیم یقید این مسائل را بگیم. درست است که حالا مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، همه اینا مرگ بر همه کفار زیر آسمون، اما این بنده خدایی که پای منبر نشسته مسائل روزانه‌ش بلد نی، حمد سوره‌ش بلد نی، تصرف در مال صغیر میکنه، در مال یتیم میکنه، بی باکه فلان، اینا هم در خلال آدم بگرد در ختام و مسکش کند که مرگ بر همه اینا. اما از اول همش امپریالیست هم چی شد، سوسیالیست هم چی شد، اون نمیفهمد امپریالیست چیه و سوسیالیست، اون باید مسائل دینی را براش گفت. و ما موظفیم در این زمانی که خداوند به برکت این جوانهایی که شهید شدن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همون از هم دارن ادامه میدن، ماهایی که سر کار با مردم پیدا میکنیم، برای ارواح اونا مسائل بگیم و ثواب این مسائل را نثار ارواحش رو ادا بکنیم، بگیم به برکت اونا این مسائل را میگم. و الا اون یارو خیال داشت که 12 سال دیگه که 7 سالش رفته ما را پشت دروازه تمدن امریکا برسوند و معناش این بود که از دم شروع کرده بود تاریخ اسلام عوض کند، بکوش مثلا چیک بگه تو بخواب ما اینجا هستیم مثلا فلان، از این حرفا بزنن که اسلام به کلی عوض بشه. جشن آتش پرستی ایران اجازه داده بود که اون سال برای آتش پرستا جشن بگیرن، اینا معنای تمدن بود. الان که به برکت این شهدا ما چی شدیم، هر کاری که ما میکنیم ثوابش را نثار ارواح شهدا بکنیم، مخصوصا مسائل دینیه را. اینجور چیزها دخالت دارد در بقای انقلاب و در بقای حکومت اسلامی و یک کارهای ریز ریزی هست که باید باطنان انجام داد، یک کارهای درشت درشت هست که در نماز جمعه ها هر هفته میگن، و اما این کارهای ریز ریز کار ما هست که باید که به مردم آشنا کنیم که حالا این مثلا اینا که شهید شده اند شما باید وظیفتون را بدین، فردا میمیرید فلان، از این صحبت ها بکنیم. خب میفهمان که ولو لم یمکن، اگه ممکن نباشد، لفقدهی، برای اینکه این شخص حاکم مفقوده، لم یختسه، یعنی دیگه انتظار ندارن که دسترسی به حاکم، یه اختصاص به ضروریات نداره. عدول مؤمنین خودشون مطابق مصلحت یتیم کار میکنن و حیثو یجوز ذلک یجب، اینی که ما میگیم جایزه، جایزه بالمعنی العام، یعنی حرام نیست، اون وقت این جایزه با واجب است میسازد. و ایشون میفهمن مراد از جواز در اینجا وجوبه، یعنی واجبه که عدول مؤمنین دخالت بکنن، واجبه حاکم شهر دخالت بکنن اینجوری. و حیث یجوز ذلک یجب، چرا؟ لانه من فروض الکفایه، به جهتی که تعیین قیم از جمله فروض کفایه است. و ربما من ازالک من ازالک کله بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب میفهمن این فروعی که ما ذکر کردیم عدول مؤمنین و مثلا ضروری و غیر ضروری، بعض اصحاب گفتن ما روایتی نداریم. و مؤمن ایشون میفهمن جوابش اینه و ما ذکر من العمومات کافن فی ذلک، روایات عمومی که باید بر مصلحت تف کل معروفون صدقه، شیخ انصاری این را تمسک کرده، حدیث فرموده است کل معروفون صدقه، یعنی هر کار خیری حکم صدقه را داره، از جمله کارهای خیر حفظ اموال صغار است و اطفال است و مجانین است و اینا. علاوه بر این میفهمن در بعض اخبار هم ارشاد دارد، ظاهرا مراد از بعض اخبار هم بود که جلوتر عرض کردم که گفت اذا کان مثل که و مثل عبدالحمید فلا باسه. و ما ذکر من العمومات کافن فی ذلک، کفایت در نص میکنه. و فی بعض الاخبارم ما یرشد الیه، ارشاد به این میکنه، به این همینه. فی روایت سماعه قال سألتو عن رجل مات و لهو بنون و بنات سگار، پسرها و دخترهای کوچک دارد و کبار، بعضیشان بزرگن، من غیر وصیتن، بدون وصیت از دنیا، و لهو خدمون و ممالیک، کیفه یسنع الورثه به قسم یا به قسم ذلک مثلا مال. قال انقام رجل سقتون فاس هم ذلک كله فلا باس. و فی معناها ما رواه اسماعیل ابن سعد عن رضا علیه السلام و تعبیره به قوله یرشد به اعتبار سند روایتین، که این حالا این روایت دیگری است که ایشون فرموده، اما اون یکی هم استدلال شده 4 تا روایته. میفهمن از اینها ما را راهنمایی میکنه که عدول مؤمنین هم حق دخالت دارن در صورتی که فقد حاکم باشه. و صفات المعتبره، و صفات المعتبره، این المالویش با صحابه، این خوابیده 20 دقیقه مونده به صلی الله علی محمد.